هم به علم شهودی بشناسیم هم به علم حضوری. حقیقتش رو حتما به علم شهودی میشناسیم. حالا یا ارتباط ما در حوزه علم حصولی با وجود و اوصاف وجودی به طور کل بریده هست یا نیست، چجوری این ارتباط برقرار میشه، این بحث دیگه ای تو این فرم مطرح نشده. همین قطعا اون صورت حقیقت اون نیست. تو اینجا رو قبول داری؟ تمام شد. همین ما تو این فرم میخواستیم همینو بگیم. حالا اینو کار نداریم، حالا بحث تو فرع این که نبود، که میخواید فرع اگر حل بشه، حقیقت وجود اینجا نیومده.
درسته، این
تمام شد، پس فرع حل شد. اون بحث دیگه ایه، مفصل تر از اینی که الان بخواییم در چنده. نه هیچ جای فلسفه من اینکه فصلی داشته باشه نداره، بحث مهمی هم هست انصافا.
تو
بحث ناسی هم
بحث میشه؟
نه تو فلسفه بحث میشه، پس فرع اول بانه اول حل شد. بانه دوم چی بود؟
نسبت مفهوم وجود و وجود خارجیه، مثل
خارجیه این هم متفرع بر همون هاست دیگه،
این هم متفرع بر
همون هاست، پس هر سه تا بانه حل شد. هم تو دنبالش باشید باشه. می‌دونید که مثل بحث معقول سنی در دقیقشون هم همینه، بحث معقول سنی تو فلسفه ما فصل مستقل نداره، فقط اولین نفری که فصل مستقل براش زده ملادی سبزواری است، اونم دو صفحه خیلی کم بحث کرده، در حالی که بحث خیلی مهمی شهید مطهری به همین بهانه تو شرح مبسوط اون فصل که شروع کرد خیلی بحث کرد. نه اینکه تو فلسفه ما بحث نشده ها، فلسفه همش از معقول سنی داره فصل میکنه، خیلی مفصل، مثلا ملا صدرا خیلی پرداخته، همین سوالی که ایشون هم داره همینه، کیفیت فهم ما نسبت به اینها چجوریه، ارتباط این مفاهیم با خارج چجوریه، اینا تحقیقشون تو خارج چجوریه، خیلی ملا صدرا همین تو جلد اول خیلی بحث کرده، خصوصا تو بحث مواد ثلاث. ما پیگیری کنید یکی از محل‌های بحث مواد ثلاثه، چون به بهانه بحث وجود و امکان وارد بحث معقول‌های ثانی فلسفه میشن. ولی یه جایی که یه فصل به خصوصی بگیم همه این جوانای مختلف توش اومده در فلسفه ما، چون چیزی تو کتاب‌ها نیومده و بحث نشده. حالا این چیزی که راجع به معقول ثانی و اینها نوشتن رو نگاه کنید. بعید میدونم تو این چیزها باشه. آره. ما یه دور این معقول سالم اینا رو درسته نه این حقیقت وجود یک سره سبب نداره، نه اینکه تو خودش سببیت و مسببیت نیست. یعنی شما وقتی دوام میگی درسته؟ حالا این ورای خودش سبب نداره، ولی در درون خودش علیت و معلولیت هست، لذا ما به یک مرتبهش میگیم واجب، به مراتب دیگهش میگیم ممکن. خود اون یک سره بخوای نگاه بکنی اینا میگن یک حقیقت تشکیکی، یک حقیقت واحد نیست که بهش بگید واجب یا غیر واجب. اگه واجب الوجود به ذات مد نظرتون هست ها، یه بخشش واجب الوجود به ذاته، بقیهش واجب الوجود بالغیره. بله یک سره وجوب دارن، اما چه وجوبی یا به ذات یا بالغیر، همین حالت تشکیکی باعث میشه ما برخی از بخشاشو بگیم به ذات، بعضی از بخشاشو بگیم بالغیر. آره ما حالا تو بحث ها باید پیش بریم که آیا اصلا چنین حقیقتی قابل تصویره. عرفا قبول ندارن این رو. حالا آیا درست حرفشون نیست، کدوم تصویر صحیحه، یواش یواش باید کار کرد. غیر از صرف الوجود آره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. لله رب العالمین. خب الحمدلله فصل دوم به پایان رسید، گرچه محتوای فصل دوم چنانچه اول این فصل هم تذکر دادیم آثارش رو در تمام فلسفه صدرائی در واقع پیاده میکنه، هم تو الهیات به معنی العام، هم تو الهیات به معنی الخاص. شما همه جا رد پای بحث اصالت وجود رو خواهید یافت، از جمله همین بحثی که الان داریم شروع میکنیم هم از همین دسته، جزو یکی از نتایج بحث اصالت وجوده. فصل سوم در ارتباط با حقیقت تشکیکی وجوده، تشکیک در وجوده. منتها قبل از این که وارد این بحث بشیم اجازه بفرمایید چند تا نکته رو به عنوان مباحث مقدماتی عرض بکنیم و بعد وارد بحث بشیم. یه نکته آدرس هاییست که دوستان میتونن برای تتبع بیشتر در این بحث پیگیری بکنن. در مجموع مصنفات شیخ اشراق، اولین کسی که، حالا من سیر تاریخی رو فی الجمله خواهم گفت، اولین کسی که بحث تشکیک خاصی را، این اونچه کلام ما داریم میخونیم رو مطرح کرده، شیخ شهاب الدین در واقع سهروردی شیخ اشراق هست. در مجموع مصنفات شیخ اشراق که همون کتاب اصلی ایشون از حکمت الاشراق، جلد 2 صفحه 119 به بعد این بحث مطرح شده. آخوند صدر و متعلقین هم در اسفار جلد اول صفحه 427 به بعد، این اواخر جلد اول، بحث تشکیک رو مفصل بهش پرداخته. و حالا جالبه که در این آدرسی که الان از اسفار عرض کردیم، ملا صدرا نظرات اصلی خودش رو که همین تشکیک در وجود باشه اصلا نمیگه، رضا کسانی که اونجا میخونن در یک حالی از ابهام به سر میدن که ملا صدرا داره چی کار میکنه. در صورت بحث مفصلش اونجا اومده، ولی به نحو پراکنده در کل اسفار و آثارش فراوان بحث تشکیک مطرح شده. در شرح منظومه ملا هادی سبزواری جلد 2 صفحه 105 به بعد این بحث با یک عنوان دیگری، فی وحدت الوجود و کثرته، یا با همین معنا تو همین مضمون مطرح شده. در اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 3 از این 5 جلدی ها از صفحه 50 به بعد بحث تشکیک اومده. در شرح مبسوط منظومه هم جلد 1 صفحه 209 به بعد این بحث مطرح شده. این یک نکته. نکته دوم، مسائلیه که مرتبط با بحث تشکیک در وجوده. این مسائل مرتبط با بحث تشکیک در وجود، بعضی ها جزو مبانی تشکیک در وجوده، بعضی ها جزو نتایج و آثار تشکیک در وجود هست. حالا اونایی رو که جزو مبانی طبیعتاً به نحو منطقی باید قبلا مطرح می شد که دو تا از عمده ترین هاش همینجوری، یعنی قبلا مطرح شده، دو بحث فوق العاده مهمی که مرتبط با این بحثه، یکی اشتراک معنوی وجوده و یکی هم اصالت وجود، هر دو رو ما قبلا گذروندیم. اینا میتونید بگی جزء مسائل مرتبط با این بحثه، جزء مبانی این بحث هم حساب میشه. حالا جا به جا وقتی وارد بحث شدیم میبینید که تأثیر این دو بحث تو بحث تشکیک در وجود چقدر هست. یه سری از بحث های دیگری ما در فلسفه داریم باز مرتبط با بحث این فصل هست، ولی جزء نتایج و آثار به حساب میاد. مثلا بحث وحدت و کثرت، اساساً این رو بدونیم بحث تشکیک بیشتر برای تحلیل و توجیه کثرات در نظام هستی شکل گرفته. یعنی این کثرات رو ما باید چجوری حل و فصل بکنیم، از نظر تحلیل فلسفی و هستی شناسانه این رو باید چجوری توجیه عقلانی و تحلیل عقلانی داشته باشیم. این بحث از جمله چیزهایی هستش که مسئله تشکیک رو پیش کشیده. تو انواع مکتب‌ها، مکتب مشاء، اشراق، حکمت متعالیه، عرفان، برای توجیه کثرات از همین بحث تشکیک استفاده کردن و بهره بردن. پس از جمله جاهایی رو که این بحث باش مرتبطه، بحث وحدت و کثرت، واحد و کثیر که داریم، به اینجا مرتبط میشه. خب بحثای دیگر مثل علت و معلول، اصلا علیت و علت و معلول چنانچه بعداً تو مرحله 8 خواهیم دید بر اساس تشکیک خاصی معنا و تحلیل میشه تو حکمت متعالیه. این اونچه که ما الان اینجا داریم میخونیم این همون بنیاد علت و معلول هستش که بعداً میخواییم مطرحش بکنیم. پس با بحث علت و معلول مرتبط هست، به معنای این که بحث علت و معلول جز نتایج این بحثه. بحث تقدم و تأخر، انواع تقدم و تأخرهایی که مطرح میشه، حالا بحث تقدم و تأخر که رسیدید اونجا، همیشه یکی از پایه‌های بحث این بحث تشکیکه و اونجا باید کاملا لحاظ داشته باشید بحث تشکیک را. بحث بالقوه و بالفعل هم همینجور و همینجور تو بحث‌های مختلف فلسفی اثر می‌ذاره تا الهیات به معنی الاخر. مثلا برای اینکه اهمیت این بحث روشن بشه، صدر متعلین تو اول جلد 6 اسفار وقتی میخواد برهان صدیقین خودش رو پیاده بکنه، فضای اصلی برهان صدیقین ملا صدرا رو بحث تشکیک در وجود در واقع نهفته شده و پایه‌گذاری شده. یعنی اونجا ایشون از راه تشکیک در وجود برهان صدیقین خودش رو پیاده میکنه. پس لذا این بحث همگام با بحث اصالت وجود تمام مباحث فلسفی را یا اکثر اونها را رنگ میزنه و اونها را داره یک تفسیر خاص و یک تحلیل خاص برای ما پدید میاره و دست صدر و متعلیم و حکمای حکمت متعالیه با آمدن این بحث خیلی باز شده، هم تو تحلیل و تصویر دهی از مباحث فلسفی و هم تو بسیاری از استدلال هایی که میشه پیاده کرد. خیلی از نتایج است که حتی خود ملا صدر هم از این بحث نگرفته، بعضی از اونها رو علامه طباطبایی استفاده کرده که در صفحات بعد یکی از استفاده های بسیار زیبایی که علامه از این بحث کرده و در فلسفه صدر بهش، یعنی صریحا بهش پرداخته نشده، اون رو عرض خواهیم کرد. پس این بحث میبینید که در خیلی از جاها اثرش رو میگذاره. اینم نکته دوم. نکته سوم، واژه‌هایی است که خوب ما پیش از ورود بحث لااقل یه آشنایی اجمالی با اونها داشته باشیم. من نمیخوام وارد تفصیل این بحث بشم و این واژه‌ها رو مفصل تحلیل و بحث بکنیم، چون جناب علامه طباطبایی این اصطلاحات را در واقع توضیح و تشریح نکرده و گاهی از اوقات ممکنه موجب مشکلاتی بشه. اجازه بدید من پیشتر این اصطلاحات رو اسپارم یک اشاره اجمالی بهشون داشته باشم و بعد یواش وارد بحث بشیم. خب واژه‌هایی رو که تو این بحث کاربرد داره، یکیش اینه، ما تشکیک دو جور داریم، همیشه شما میشنوید، تشکیک طولی و تشکیک عرضی. خب این تشکیک طولی و تشکیک عرضی چیه؟ ببینید، حالا فارغ از برخی از اصطلاحاتی رو که تو کتاب ها اینا به کار میره، اول یه خورده این رو بحث بکنیم تا بعد ببینیم که در مجموع چند جور تشکیک ما میتونیم از این منظر داشته باشیم. تشکیک طولی یعنی تشکیک به شدت و ضعف، منتها تشکیک طولی رو اگر اینجوری معنا کردیم، یعنی تشکیک به شدت و ضعف معنا کردیم، دو قسم داره. یا تشکیک طولی است که علت و معلول رو سامان میده که معمولا اصطلاح تشکیک طولی تو این فضا فهم میشه، تشکیک طولی شدت و ضعفی که در راستای علت و معلول معنا میشه، یعنی شدید میشه علت، ضعیف میشه معلول، باز اون شدیدتر از پایینترشه، اون میشه علت، اون پایینتر میشه چی؟ معلول، و همینجور جلو میره. این میشه تشکیک طولی علی و معلولی. غالبا هم وقتی میگن تشکیک طولی همین مد نظرشون هست، اما ما تشکیک شدت و ضعفی داریم که علت و معلولی هم نباشه. مثلا اگر شما فرض کنید یک گیاهی رو در نظر بگیرید در مثلا یه منطقه ای، یه حیوانی رو هم در نظر بگیرید در یه جای دیگه ای، خب این حیوان با اون گیاه از جهت درجه وجودی متفاوتن. مطابق مباحثی که در فلسفه مطرح شده، نباتات ضعیف‌تر است از حیوانات، یعنی اونجا درجه وجودی ضعیف‌تر، اینجا قوی‌تر، ولی به شکل علی و معلولی نیستن. اینجوری نیست که این ضعیف معلول اون قوی تر باشه. همینطور این تشکیک رو ببرید بالا. الان شما با یک تشکیک طولی یعنی شدت و ضعفی برخورد کردید که از سنخ علت و معلول نیستن نسبت به هم دیگر، یعنی نسبت به هم دیگر در اعداد علت و معلول نیستن. این اصطلاح معمولا طولی بهش نمیگن، این رو داشته باشید وسط، با بعدا باش کار داریم. پس ما یه تشکیک شدت و ضعفی داریم، الان گفتیم طولی بهش گفتیم، ولی علی و معلولی نیست. مثلا نگاه بکنید، بعد نباتی که در ما هست نسبت به بعد حیوانی که در ما هست، نسبت به بعد انسانی که در ما هست، این چیه؟ تشکیک شدت و ضعفی طولی معنی علت و معلوله. توجه کردی؟ معنی علت و معلوله. ولی نباتی که یک جا هست، حیوانی که یک جا هست، انسانی که یک جا هست، اینها شدت و ضعف توشون میتونیم معنا کنیم، بگیم این وجود شدیدتر اونجا ضعیفتر، ولی نه شدت و ضعفی که به شکل علی و معلولی جلوه بکنه. خب پس اینم یک نوع تشکیک شدت و ضعفی. بریم تو تشکیک عرضی. تشکیک عرضی، حالا الان ما دو تا معنا برای تشکیک عرضی میکنیم، یه قسمش مشترک میشه با تشکیک طولی که در مجموع سه قسم پیدا خواهیم کرد. حالا تشکیک عرضی رو دو جور میتونیم تصویر بکنیم. یه وقتی میگیم تشکیک عرضی یعنی مرتبه وجود فرق نداره، شدید و ضعیف نداره، یک مرتبه وجوده، مثلا وجود 10 درجه‌ای، اما این وجود 10 درجه‌ای به خاطر عواملی دیگر که حالا یواش باید بحثشو بکنیم، به گونه های متعدد خودش رو جلوه داده. مثلا فرض کنید ملا صدرا تامی اسفار تو جلد 6 یه جا میگه، فرض کنید مثلا میگه بقر و فرس اینا درجه وجودیشون واحده ولی گونه های متعدد دارن. اگر این رو ما قبول بکنیم، این یک نوع تشکیک عرضی که اتفاقا تشکیک عرضی اصلی تو همین جا معنا میشه. هر وقت معمولا میگن تشکیک عرضی، همین مد نظرشون هست، یعنی درجه وجودی واحد ولی بروزهای متعدد. حالا این تحلیل فلسفی چیه؟ آیا میشه؟ نمیشه؟ قبول بکنیم؟ نکنیم؟ اون بعد دیگریه. این میشه تشکیک عرضی. اما یه تشکیک عرضی دیگر هم داریم. تشکیک عرضی که الان ما مثال زدیم، دقت بکنید، این تشکیک بیشتر زیر سر ماهیات هست، یعنی گونه ها متعدده. وجود که واحد 10 درجه‌ایه، گونه ها متعدده، به ماهیت این کثرت پدید میاد. حالا یه تشکیک عرضی دیگر مطرح بکنیم. همون جایی رو که شما وجود رو به شکل شدید و ضعیف لحاظ کردید ولی در اعداد علت و معلول همدیگر نبودند، مثلا یه وجود شدید داشتید انسان، یه وجود ضعیف داشتید حیوان جای دیگر، یه وجود ضعیف داشتید چی؟ گیاهان یه جای دیگر، یه جماد داشتید وجود ضعیف یه جای دیگر، اینها را هم تشکیک عرضی میشه حساب کرد، چون به لحاظ ماهیاتشون با هم دیگه کثیر میشن. اما اگه دقت کرده باشید، قسم دوم تشکیک عرضی با قسم دوم تشکیک طولی ذاتاً یک چیز هستن. توجه، ذاتاً یک چیز هستن. حالا ما یا باید این نوع تشکیک را ببریم زیر مجموعه تشکیک طولی و تشکیک طولی رو دو قسم بکنیم، یا بیاریم زیر سر تشکیک عرضی و تشکیک عرضی رو دو قسم بکنیم، ولی جهت نظر و جهت بحث فرق میکنه. اگر شما تشکیک طولی نگاش بکنید، به لحاظ همون شدت و ضعفی که توش هست میگه تشکیک طولی، یعنی به لحاظ نفس وجود. ولی اگر تشکیک عرضیش حساب بکنید، به لحاظ ماهیت هاییست که پدید میاره، یعنی این تشکیک به شدت و ضعف یه بار به لحاظ درون وجود نگاه میکنید میشه شدید و ضعیف. خب از این منظر میتونید برای تو طولی ها. ولی اگر به خاطر ماهیت ها، یعنی دامنه هایی که پدید میاره، اگر از این منظر این وجود ها رو نگاه بکنید، بگید این ماهیتش با اون ماهیت، با اون ماهیت، با اون ماهیت فرق میکنه، اینجا افتاده تو دامنه تشکیک عرضی. پس اینی که الان بحث کردیم دو جهت داره، دو جنبه داره. از یک جنبه میبریم ذیل تشکیک طولی قرار میدیم، از یک جنبه میبریم ذیل تشکیک عرضی قرار میدیم. یه چیزایی هم الان شاید دست دوستان آمده باشه، تشکیک عرضی رو بردیم زیر سر ماهیات، تشکیک طولی رو بردیم زیر سر شدت و ضعف وجودی. منتها تشکیک طولی که زیر سر شدت و ضعف وجودیه، یا علی و معلولیه یا علی و معلولی نیست. تشکیک ارضیه که زیر سر ماهیاته یا درجه وجودش واحده گونه ها متعدده یا درجه وجود متعدده گونه ها هم متعدده. ما الان توش تشکیک ارضی نگاه میکنیم به این گونه های متعدد. خب تا اینجا خواستم یه خورده واژه شناسی بشه در بحث تشکیک، تشکیک طولی، تشکیک ارضی. یه اصطلاحات دیگری هم تو تشکیک به کار میبرن شاید دوستان ببینن، مثلا میگن تشکیک عامی، تشکیک خاصی، تشکیک خاص الخاصی. این اصطلاح به چی اشاره داره؟ نمیخواستم واردش بشم و توضیح بدم، حالا ممکنه یواش یواش بحثا مطرح بشه. تشکیک عامی عبارت است از برداشتی که حکمای مشاء در ارتباط با تشکیک در وجود دارن. حالا یواش یواش که با عبارت ها و اینها برخورد کردیم، اونجا میشود این تشکیک، تشکیک از در مکتب مشاء در ارتباط با وجود هست پیاده. اونا تشکیک رو راجب مفهوم وجود پیاده میکنن. حالا یا فقط مفهوم یا خصیصه لازم خارج وجودهای خارجی است میگن تشکیک در او، حالا این تفاصیلی است که در جای خودش مطرح خواهد شد. ولی در هر صورت تشکیک عامی برداشتی است که حکمای مشاء در بحث تشکیک در وجود دارن. اونا میگن مفهوم وجود تشکیک داره، یعنی خدا رو که نگاه میکنی مفهوم وجود به اشد وجه به اون نسبت داره، ولی وقتی عقل اول رو نگاه میکنی این انتساب مفهوم وجود به او ضعیفتر میشه، همینجور الاخر. یه مقدار حرف در این قسمت دقیقتر از این هست، حالا در جا خودش بحث میشه. و اما تشکیک خاصی چیه؟ تشکیک خاصی که گاه از اوقات بهش میگن تشکیک ذاتی، ملا صدرا این تشکیک رو در خود وجود حقیقی پیاده کرده. پس بنابراین هر وقت شما تشکیک را، شدت و ضعف را در نفس وجود حقیقی پیاده بکنید، این میشه تشکیک خاصی. با یه توضیحی که حالا در ادامه بیشتر عرض خواهم کرد که تشکیک خاصی ذاتی، یعنی ذات وجود خودش شدت و ضعف پیدا میکنه، همون ذات وجود حقیقی خارجی شدت و ضعف پیدا میکنه، که اصل بحث ما هم همینه. شیخ اشراق که حالا در توضیح ارسان کرد این نوع تشکیک رو تو ماهیت پیاده کرده، توضیح میدم بعدا. یه اصطلاح دیگری هم عرض کردیم به نام تشکیک خاص الخاصی که این رو عرفا مطرح میکنن. حالا آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست بحث جداگانه است. تشکیک خاص الخاصی در ظهور وجود پیاده میشه. اونا میگن تو وجود شدت و ضعف راه نداره. بله این وجود یک ظهوری داره، اون ظهور شدید و ضعیف میشه. خب به همین خاطر هم کثرات رو پدید میاره. پس بنابراین تشکیک خاص الخاصی که شنیدیم این ویژه مباحث عرفانیه و در ارتباط با ظهور وجود جریان پیدا میکنه و پیاده میشه. اینم اصطلاحات دیگری در بحث تشکیک. و اما یواش یواش وارد بحث بشیم، یه نکته هم راجع به خود این عنوان تشکیک بگیم. این واژه تشکیک به تدریج وارد فلسفه شد و تحمیل شد بر فلسفه به این معنا، به این معنا که این بحث تشکیک، واژه تشکیک واژه مناسبی نیست، چون واژه تشکیک از بحث شک و اینها میاد. ما الان یعنی انقدر این بحث تشکیک تو فلسفه خوندیم، تشکیک تا میگیم یعنی شدت ضعف، اصلا این معنا رو بهش میدیم، یه معنای خاصی ازش برداشت میکنیم، درسته؟ ولی اگه یک شخصی باشه که مثلا عرب زبان باشه اینا رو آدم برخورد میکنه میبینه یعنی چی، اصلا این عنوان چندان با اون بحثی که شما در ذیل تشکیک مطرح میکنید همخوانی نداره. تو تشکیک بحث شک و شبهه، یعنی به تردید اندازنده. خب چرا تو این بحث این رو به کار میبرن؟ حالا تو مباحث منطقی گفتن گاهی از اوقات این اوائل که برخورد میکردن با این مباحث کلی، یعنی اونی که مشترک معنوی باشه، خیلی صاف و سادهش این بود که بر مصادیق به شکل یکسان مترتب بشه. مثلا رجل بر همه افراد به یک اندازه هم میشد، خیلی واضح. یه دفعه یک سری مفاهیمی پدید اومد که این مفاهیم به شک اندازنده بود. آیا اینا کلی هن؟ یعنی اشتراک معنوی دارن و بر مصادیقش به یکسان حمل میشن، یا نه اینا متغایرن، چند فرد مختلفه. یعنی مفاهیمی رو برخورد کردن که این مفاهیم مردد بود بین این که اینا رو بگن کلی متواتی، همون که معمولا میفهمیدن، یعنی اشتراک معنوی با اون معنای ویژه و دست اولی که میفهمن، آیا اونه یا نه اینا اصلا معانی متعدد هستن، با یک سری معانی مثل این برخورد کردن، مثل وجود می‌دیدن، یا مثلا فرض کنید که بحث نور، وجود و چیزهایی از این قبیل که حالت صدقش بر مصادیقش مختلف بود، تردید می آورد که این آیا مشترک معنوی هست یا مشترک معنوی نیست. لذا بهشون گفتن مفاهیم مشکک، کلی مشکک بهش گفتن. ولی الان که بحثا برای ما واضح شد، میبینیم این واژه چندان مناسب نیست. مثلا فرض کنید اگر عنوان رو تغییر میدادیم، میگفتیم فرض کنید تکسر در عین وحدت، میفهمی اصطلاحات رو به کار بردن، کسرت در عین وحدت یا وحدت در کسرت یا وحدت ساری، خیلی بهتر و مناسب تر بود. یعنی واژه تشریح الان که ما بحث ما حل شده، بهتره که به واژه های مناسب تر تبدیل بشه. اینم یک نکته. حالا یواش وارد یه نکته دیگه بشم. نکته دیگه ای که باید طرح بکنیم، سیر تاریخی این بحثه. نکته دیگه ای که طرح بکنیم قبل از ورود به بحث، سیر تاریخی این بحث. خب اولا این بحث تو منطق مطرح شده، چون الان هم یه اشاره‌ای کردیم در بحث کلی که آیا متواتی است یا مشکک است. اینا به دو دست از معانی برخورد کردن، بحث متواتی و مشکک و اینها اونجا مطرح شد، به تدریج وارد فلسفه شد. در فلسفه که وارد شد، از این بود تو فلسفه وارد شد که ماهیات وجه امتیازشون از همدیگر چجوریه، یعنی کثرت در ماهیت به چه شکل تحقق پیدا میکنه، تکثر امتیاز در ماهیات به چه شکل تحقق پیدا میکنه. تو فلسفه قبل از شیخ اشراق میگفتن سه عامل باعث تکثر در ماهیت میشه. یکی به تمام ذات، یعنی ماهیات به تمام ذات با هم دیگر متکثرن. این در کجاست؟ مثلا در اجناس عالیه، در اجناس عالیه ماهیات متکثر به تمام ذاتن، یعنی کثرتشون به خاطر تمام ذاتشونه، تمام این ذات با تمام اون ذات با تمام اون ذات فرق میکنه. پس یک قسم از تکثر تو ماهیات به تمام ذات. بعد میگفتن خب قسم دوم چیه؟ قسم دوم در تکثر امتیازی که در ارتباط با ماهیات مطرح میشه، تکثر به حسب جزء ذاته. مثلا ماهیاتی که زیر پر یک جنس قرار میگیرن، خب در یک جزء که با هم شریکن، مثلا اون جنس رو دارن، اما در یک جزء ذاتی دیگر که ما اسمش رو گذاشتیم فصل، از همدیگر متمایز میشن. پس کثرت نوع دوم تو ماهیات به جزء ذاته. یه قسم سومی از کثرت هم تو ماهیات هست و اون این که ماهیات با هم کثیر بشن به لحاظ عوارض خارج از ذات. اولی به تمام ذات، دومی به جزء ذات، سومی به عوارض خارج از ذات. مثلا ماهیت انسان، این انسان، اون انسان، اون انسان، نه به تمام ذات با هم فرق میکنن نه به جزء ذات، پس به چی با هم دیگه فرق میکنن؟ این تکثر از سر چیه؟ میگفتن به خاطر عوارضه، این سفید، اون سیاه، این ایرانی، اون چیز دیگه است، این قدش انقدر، اون به عوارض با هم دیگر متفاوت میشن. تا پیش از شیخ اشراق میگفتن همین سه نوع کثرت فقط وجود داره. شیخ اشراق که اومد گفت نه، یک کثرت نوع چهارم هم داریم و اون این استش که، ولی شیخ اشراق چون اصالت ماهویه، این کثرت تو ماهیت پیاده کرده، گفته ماهیت به لحاظ شدت و ضعف در درون خودش تکثر پیدا بکنه، نه از قسم اوله، یعنی این ماهیت هایی که با هم مقایسه میکنید نه به تمام ذات با هم فرق میکنن نه به جزء ذات با هم فرق میکنن نه به عوارض، خود این ماهیت به شدت و ضعفش تکثر پیدا بکنه. مشا به سختی با این نوع از کثرت مخالف بود، میگو امکان نداره یک ذات به حسب خودش شدت و ضعف پیدا بکنه. حالا شاید دوستان جای دیگه دیده باشن، چون اونا میگفتن یعنی چی؟ بالاخره این چیز اضافه‌ای که اینجا هست جزء ذات هست یا جزء ذات نیست؟ اگر جزء ذات هست، اون بعدیه که این رو نداره، پس ذاتش تغییر پیدا کرده. مشا به سختی با این نوع چهارم میجنگید که این معنا نداره. شیخ اشراق اومد گفت نه، اتفاقا ما نوع چهارمی از کثرت داریم که این کثرت نه به تمام ذات، نه به جزء ذات، نه به خارج از ذات، بلکه به حسب خود ذات است با شدت و ضعف در خود ذات. خب این رو اسمشو گذاشتن تشکیک ذاتی یا تشکیک خاصی. ولی شیخ اشراق در کجا پیاده کرد؟ در بحث ماهیتون، ایشون اصالت ماهوی بوده. در اواخر جلد اول اسفار ملا صدرا وقتی اومد بحث انواع تکسرا رو گفت، اون سه قسم رو گفت، رسید به این قسم چهارم. به قسم چهارم که رسید، در کل اون فصل دعوای شیخ اشراق با مشرا رو مطرح کرد و تو اون فصل جانب شیخ اشراق رو گرفت. یعنی گفت جوابهایی که شیخ اشراق به مشرا داده، این جوابها کافیه و اشکالهای مشرا به تشکیک ذاتی وارد نیست. و عجیبه که جناب ملا صدرا تو اون فصل که اصلا با عنوان بحث تشکیک، در بحث تشکیک و اینا هستش، وقتی شما نگاه میکنید اصلا این بحث تشکیک رو بیاره تو وجود پیاده بکنه و این چیزی که الان ما داریم، تو اون فصل اصلا نگفته. تو جاهای فراوانی از اسفار و جای دیگه گفته، ولی تو اون فصل اصلا نگفته. و کسانی که توجه نکنن وقتی به اون فصل وارد میشن، فکر میکنن که ملا صدرا تشکیک ذاتی و خاصی شیخ اشراق را در بحث به نحو کامل و جریانش در ماهیت پذیرفته، در حالی که در جای دیگه تشکیک در ماهیت رو نپذیرفته. اونجای ملا صدرا چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه تا اینجای راه که شیخ اشراق اومد تشکیک ذاتی و خاصی رو ترک کرد و اشکالهای مشا رو جواب داد، تا اینجاش درسته، حق با شیخ اشراقه. اما از کجا با شیخ اشراق فاصله گرفت؟ از اونجایی رو که اصالت ماهیت رو به هم ریخت و اصالت وجود درست کرد. وقتی اصالت وجود درست کرد، تشکیک خاص میگه، اشکالی رو که شیخ اشراق داره تو بحث تشکیک اینه که تشکیک ذاتی و خاصی رو تو ماهیت پیاده کرد. نه، این باید در کجا پیاده بشه؟ در بحث وجود پیاده بشه. آورد این بحث رو در مسئله وجود قرار داد. این که بعضی میگن مکتب اشراق چندان تأثیر در فلسفه اسلامی نداشته، این بحث حرف تحقیقی نیست. بعضی فکر میکنن شیخ اشراق، الان مکتب اشراق و شیخ اشراق معمولا خونده نمیشه در حوزه های ما، و فکر میکنن که مکتب اشراق چندان تاثیرگذار نبوده، در حالی رو که وقتی دقت میشه، این بحث تو تاریخ فلسفه و فلسفه باید بحث بشه، در حالی که اگه کسی تو حکمت متعالیه خوب دقت بکنه و مکتب اشراق رو خوب بشناسه، حکمت متعالیه رو ادامه راه شیخ اشراق میدونه. یعنی شیخ اشراق ابوابی رو باز کرده، گرچه در اون اصول و امهات راه رو درست تا به پایان نبرده، ولی چیزهایی رو مطرح کرده، سوالاتی رو پیش آورده. مثل اون بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، این سوال رو اولین کسی که مطرح کرد شیخ اشراقه، طرح کرده بهش پرداخت، گرچه نتونست این بحث رو تا به سرانجام بکشاند، ولی اون چیزی رو که ذهنیت ایجاد کرد برای ملا صدرا تا بحث رو به درستی تا به پایان ببره، افکاری است که شیخ اشراق پیاده کرد، از جمله همین بحث تشکیل. تشکیل خاصی رو اولین بار شیخ اشراق مطرح کرد و اشکالات مشا رو شیخ اشراق جواب داد، منتها این بحث رو به درستی به سرانجام نرسونده. شیخ ملا صدرا وقتی اومده گفته این تشکیک ایشون گفته تشکیک درستیه، منتها جایگاه جریان این توی وجود هست نه توی ماهیت. حالا آیا ملا صدرا تشکیک در ماهیت را به طور کل نفی میکند یا به یک معنا میپذیرد، بحث دیگری است که باید از کلمات ملا صدرا استفاده کرد. به نحو صریح و به نحو روشن این بحث رو شما نمیتونید در کلمات ملا صدرا پیدا بکنید. اتفاقا بعضی از جاها مثل اون مشا که میگن تشکیک در ماهیت نیست، ایشون میگه تشکیک در ماهیت نیست. اما آیا روی این حرف تا آخر وایستاده؟ آیا چیز دیگه میتونیم از کلماتشون استفاده بکنیم، تشکیک رو به یک نحوی در ماهیت راه بدیم؟ اون بحث دیگری است که در جا خودش باید تفصیل داده بشه. اینا مقدمات بحث بود که میخواستیم یواش یواش وارد خود بحث بشیم. الان ما در این فصل از میان همه بحثی رو که عرض کردیم، راجع به تشکیک طولی ذاتی و خاصی وجود می‌خوایم بحث بکنیم. حالا اصطلاحات روشن شده، برخی از این اصطلاحات اگه به کار بریم خیلی مشکل نیستش. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای اینکه تشکیک خاصی و ذاتی رو در وجود تثبیت بکنه، در طی 9 مرحله کار خودش رو پیاده کرده. منتها این 9 مرحله با این تفصیل هستن. 6 مرحله رو به عنوان مقدمات بحث گذرونده. مرحله 7 نتیجه از این 6 مقدمه است. مرحله 8 جدا شدن راه حکمت متعالیه از حکمت مشاء رو داره نشون میده. و در مرحله 9 حرف حکمت متعالیه که تشکیک ذاتی هستش رو به کرسی می نشانه با استدلال. پس بنابراین مجموعا 9 مرحله رو علامه طباطبایی پیاده میکنه تا به اینجا برسه. اما اون مراحل رو که به عنوان مقدمات کار هست، 6 مرحله رو که به عنوان مقدمات کار، 1، ما مطابق بحث فصل قبل وجود را هویت اصیل و خارجی میدانیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این وجودی رو که هویت عینی و خارجی و اصیل هستش، کثرت خارجی میپذیرد. خب یه وقتی کثرت ذهنی میپذیره، ما کثرت تحلیلی ذهنی نگم، کثرت تحلیلی، ما با کثرت تحلیلی کار نداریم. مثلا کثرت وجود و ماهیت، مثلا کثرت معقولات ثانی فلسفی مندمج در ذات وجود، اینها زمینه را برای بحث تشکیک مهیا نمی‌کنه. ما با این جور کثرات کار نداریم. این اگر یه وقتی بحث باید مفصل مطرح بشه، باید تر بکنیم. فقط دو نوع کثرتی که الان علامه تو فقره‌های بعد متذکر میشه نداریم. یه کثرت دیگه هم داریم، بلکه انواع دیگر از کثرات داریم. ما اونا تشکیک ساز نیست، ما رو وارد بحث تشکیک نمی‌کنه. مثلا کثرات اسماء و صفات در ذات واجب الوجود، یا در یک متن وجود میبینید حیثیت‌های متعدد وحدت، فعلیت، وجوب و امثال اینا داره، این جور کثرت‌ها، یا کثرتی که یک واقعیت حیث وجودی، حیث ماهوی، اینها زمینه بحث تشکیک رو فراهم نمی‌کنه. بحث کثرت خارجیه، توجه کردید؟ بحث کثرت خارجی است که تعدد متن و امثال اینها داره. پس مقدمه دوم، وجودی که اصیله، این سنخ از کثرت رو میپذیره. این دو. سه، این کثرت رو که گفتیم، گاهی از اوقات کثرت ماهویه، گاهی از اوقات کثرت وجودیه. کثرت ماهوی یعنی چی؟ یعنی میگیم این وجود تارتن انسانه، تارتن بقره، تارتن شجره، تارتن چیزهای دیگه است. اینو میگیم وجود به لحاظ گونه هاش متعدد شده، وجود به لحاظ ماهیاتش متعدد شده، واقعا هم تو خارج متعدد شده. این یک نوع کثرت. یک کثرت دیگه داریم، کثرت وجودی بهش میگن، یعنی وجود نه به خاطر ماهیاتش مختلف شده باشه، بلکه به خاطر ذاتش مختلف شده. حالا به خاطر ذات رو بعداً یواش بحث خواهیم کرد. مثلا میگیم وجود یا واحده یا کثیره، یا علت یا معلوله، یا بالقوه است یا بالفعل. همه اینا رو نگاه بکنیم، ربطی به بحث ماهیات نداره، ربطی به گونه ها نداره، اینا برمیگرده به خود وجود. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، حالا ذرایفی هم در این لابلا هستش که در متن عرض خواهم کرد. این مقدمه سوم و اون مقدمه چهارم. مقدمه چهارم این هستش که کثرت ماهوی که تازه معرفیش کردیم، که به لحاظ ماهیات مختلفه، این کثرت و تعدد و اختلاف اولا و به ذات مال ماهیات، ثانیاً و بالعرض مال وجودها هست. به تعبیر علامه این کثرت به خود وجود بر نمی گرده. اینجا از نقطه های حساسی است که باید توجه بکنید. حرف و حدیث های زیاد اینجا مطرح شده، ولی همینی که علامه می فرماید حرف درستی هستش و ملا صدران بر همین هستش، حکمای ما هم بر همین هستن. این کثرت ماهوی اولاً و به ذات، این تکثر، این امتیاز، این تعدد اولاً و به ذات خاصیت ماهیته، ولی چون وجود این ماهیت ها را دارد، لذا این تعدد و تکثر رو به وجود هم نسبت میدهیم. حالا یه توضیح در متن عرض خواهم کرد. اما کثرت دومی، یعنی کثرت وجودی، اولاً و به ذات مال خود وجوده، نه مال ماهیت باشه. اینکه چیزی بالقوه باشه یا بالفعل باشه، واحد باشه یا کثیر باشه، علت باشه یا معلول باشه، مثلا این بحث علت و معلول که واضح تره، علت یا معلول باشه ربط ماهیات نداره. خود وجود به گونه ایست که علته، خود وجود به گونه ایست که فقیر و محتاجه. حالا تو دستگاه ملاحظه که کاملا و راحت اینها علا فصل میشه. خب این جور کثرت برگشت میکنه به خود وجود. این مقدمه چهارم. اجازه بفرمایید چون نمیرسیم وقت ما به اون قدر نیست، این چهار مقدمه رو پیاده بکنیم، بقیه یواش بمون. من اجازه بخونم که پیاده کنم بعد خدمتتون هست. الفصل الثالث فی ان الوجود حقیقتا مشککه. میخوام بگیم الوجود، این الوجود کدومه؟ همونی که اصالتش اثبات کردیم، اصالتش اثبات کردیم، حقیقت وجود، بحث مفهوم نیست. فی ان الوجود حقیقتا مشککه. راجع به مشککه و اینا هم توضیح دادیم که آیا این عنوان خوبه، عنوان بهتر میشه انتخاب کرد یا نیست. حالا در هر صورت اینی که در عنوان اومده همون مدعای حکمت متعالی است. حالا پیاده کن. لا ریب ان الهویات العینیه الخارجیه تتصف بالکسره. وقتی میگه هویات عینیه خارجیه، اون همون مرحله اول بحث ماست. یعنی ما هویت های عینیه خارجیه که همون وجود ها هستن، اینها رو در خارج تثبیت کردیم مطابق فصل قبل. این هویت های عینی خارجی که همون وجودها هستن مطابق فصل قبل، تتصف بالکسره. اما کدوم کسرت؟ نه کسرت تحلیلی، کسرت خارجی، و این زمینه را برای بحث تشکیک فراهم میکنه. تتصف بالکسره مقدمه دوم. مقدمه سوم، این کسرت تارتن من جهت ان هذا انسان و ذاک فرس و ذالک شجر و نحو ذلک. تارتن این کسرت، کسرت ماهوی زیر سر ماهیات این انسان، اون فرس، اون شجر، اون چیز دیگر. و تارتن به انهازا بالفل و ذاکه بالقوه و هازا واحد و ذاکه کثیر. اصلا بحث ماهیات نیست. هازا واحد، ذاکه کثیر، هازا حادث، ذاکه قدیم، هازا ممکن، ذاکه واجب، هازا علت، اون چی؟ معلول. ببینید اینجور تکثر هم برای وجود هست و هاکذا، همینجور مثال های دیگر. خب این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، و قد ثبت به ما اوردناه فی الفصل السابق ان الکسرت من الجهت الاولا و هی الکسرت الماهویه. خیلی این جمله رو زی قیمت بدونید. خب ان الکسرت من الجهت الاولا و هی الکسرت الماهویه موجودتان فی الخارج به عرض الوجود و ان الوجود متصف بها به عرض الماهیه. این دو تا جمله رو داخل گیومه یا پرانتز بذارید کاملا از هم ممتاز بشه. کثرت ماهوی رو با وجود بسنجید. خود ماهیت، کثرت ماهوی در تحقق با حس تقییدیه وجود محقق میشه. تا وجود نباشه که ماهیت نیست، کثرت ماهوی نیست. ببینید در بحث تحقق ماهیت و کثرت ماهوی منوط به چیه؟ وجوده. اما در بحث تکثر، این تکثر خاصیت چیه؟ نه این تکثر چی پدید آورده، پدید به معنی این که واقعیت خارجی باشه. این تکثر واقعیت خارجی بخواد پیدا بکنه زیر حیثیت تقییدی وجود میخواد. تا پای وجود در میان نباشه، امر اصیل در میان نباشه، امر اعتباری که نمیتونه باشه که. امر اصیل هست، امر اعتبار، اعتباری با معانی که بحث کردیم ها. خب یعنی امر اعتباری به حیثیت تقییدی وجود موجود هست، کثرتش هم به این سبب موجوده. اما این کثرت خاصیت چیه؟ خاصیت خود اون وجوده یا خاصیت این نفاد و حدشه؟ خاصیت این ماهیت یا خاصیت اون وجوده؟ بگیم خاصیت این ماهیته. به بیان دیگر این جمله رو دقت کنید، وجود که 10 درجه مثلا هست، فرض کنید اینجا خیلی واضحه، وجود که 10 درجه‌ایه، ولی این وجود 10 درجه‌ای خودشو اینگونه و آنگونه و آنگونه و آنگونه در آورده. نگاه کنید این وجودها به لحاظ متن وجودشون رو که نگاه بکنید متکثر نیستن، همه وجودن. چرا اینا رو میگید متعدده؟ میگیم چون این وجود خودشو اینگونه در آورده، اون وجود خودشو اونگونه در آورده. این وجود شده فرض کنید که درخت انار، اون وجود شده درخت سیب، اون وجود شده درخت انجیر، اون وجود شده چیز دیگه. فرض کنید درجه وجودش واحد باشه. این وجود درسته که خودش رو این گونه و اون گونه و اون گونه در میاره و تحقق این گونه ها و همه احکام این گونه ها تحققش زیر سر وجوده. اما الان وجود اگر متعدد و کثیره به خاطر این گونه هاشه. یعنی اگر این گونه و اون گونه نمیشد، این تفاوت‌ها و تکثرها پدید نمی آمد. لذا علامه میگه که کثرت ماهوی، خود ماهیت و کثرت ماهوی متحققتان موجودتان به عرض الوجود، به عرض الوجود یعنی به واسطه در عروض وجود، با حیثیت تقییدیه وجود، همون بحثی که اونجا مطرح کردیم. ولی ان الوجود تتکثر به عرض الماهیت، یعنی چنانچه وجود خاصیت خودش رو به متحدش میده، چون وجود واقعیه اونم واقعی میشه. بحث ادراکی و مجاز عرفی و اینا ما نداریم، اینا استقراض است از مباحث ادبی. توجه کن اینا بحث هستی شناسانه است. چطور وجود خاصیت خودش رو به متحدش میده؟ نه افاضه وجود بکنه دا، چون خودش واقعیه پس خصیصهش هم میشه واقعی. از اون طرف هم چون اینو با هم مرتبط هستن، حالا که ماهیات کثیرن پس وجودها هم از قبل ماهیاتشون چی بشن؟ کثیر بشن. یعنی الوجود و کثیران بالماهیه، یعنی این خاصیت اولا و به ذات ماهیت، ثانیا و بلرز به وجود داده میشه. آیه تقییدی نگاه کنید، میگه وحیه کثرت الماهویه موجودتان، یعنی این کثرت ماهوی و خود ماهیت، مثل خود ماهیت کثرت ماهوی موجودتان فی الخارج، موجودتان فی الخارج، درسته؟ حالا خیلی فصل نگذشته که بگن علامه یادش رفته اصالت وجود و بر اساس اصالت ماهیت داره حرف میزنه، همینجاست. خب این کثرت ماهوی موجود است در خارج به عرض الوجود، یعنی به خاطر اینکه با وجود متحده او هم واقعی میشه. و ان الوجود متصف بها، یعنی وجود متصف به این کثرت است به عرض الماهیت، یعنی با حیثیت تقییدی ماهیت، با واسطه در عروض ماهیت. این اگر بگیم الوجود و کثیرون و منظور ما همین کثرت باشه، الوجود و کثیرون، شما میگید این کثیر مال ذات وجود نیست بلکه مال متحد وجوده، ولی چون این وجود با اون چیز دیگر متحد شده خاصیت او به این هم سرایت کرده. خب چرا؟ لمکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. ظاهر بیان علامه اینه که این رو تعلیل هر دو جمله آورده، حضرت رسول آیت الله مصفا اشکال کرده، اشکالش هم درسته، این تعلیل فقط اون جمله اوله نه جمله دوم. این لمکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه تعلیل اون موجودتون فی الخارج به عرض الوجوده، نه این دومی. خیلی خوب. و اما الکثرت من الجهت الثانیه، اما کثرت از جهت دوم، و هی التي تعرض الوجود من جهت الانقسامات الطارئه علیه نفسه، کثرت از جهت دوم عارض بر وجود میشه از جهت انقساماتی که بر خود وجود میاد، کانقسام الى الواجب والممکن و الى الواحد والكثير و الى ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلك. خب وقت تقدمات بمونه که میشه مرحله پنجم عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.